ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. به نام خدا، سلام، شبتان بخیر. سخنگوی دولت گفت اثر بخشی طرح مقابله با کرونا منوط به همکاری همه جانبه و مداوم همه مردم است. آقای ربیعی افزود ما به این امر واقف بودیم که این تصمیم مشکلاتی برای زندگی و معیشت بخشی از مشاغل ایجاد خواهد کرد، ولی در این دوگانه بنابر سیاست همیشگی اولویت دار بودن و محور بودن سلامت این تصمیم اتخاذ شد. آقای ربیعی گفت برای کاستن از فشار بر آسیب دیدگان معیشتی ناشی از کرونا حدود 12,000 میلیارد تومان مساعدت در قالب پرداخت به گروه هدف صورت خواهد گرفت و برای یک خانوار 4 نفره ماهانه 400,000 تومان در نظر گرفته شده است. به تصریح کرد برای افرادی که داوطلب دریافت پیشاپیش بخشی از این حمایت معیشتی هستند، وام 1,000,000 تومانی بدون بهره‌ای پرداخت خواهد شد و ما با تفاوت نرخ بهره را دولت با تخصیص 1400 میلیارد تومان جبران خواهد کرد. سخنگوی دولت گفت من به نمایندگی از دولت از همه مردمی که با رعایت پروتکل‌های ویژه دولت و کادر سلامت را حمایت کردند سپاسگزاری می‌کنم. آقای ربیعی اضافه کرد شواهد و آمارهای روزهای اول و دوم نشان می‌دهد که در تهران حدود 280,000 مسافر در مترو و اتوبوس‌ها کاهش داشته ایم و به رغم این مراعات بیشتر بین مردم باید لحاظ شود. همچنین در کل کشور در روز اول این طرح متوسط تردد ساعتی وسایل نقلیه نسبت به مشابه قبل 38.3% کاهش داشته است و استفاده از خودروهای شخصی نیز 32% کاهش نشان می‌دهد و از نیروی انتظامی و نیروهای زحمتکش نیز در اجرای این طرح تشکر می‌کنم. دبیر انجمن تولید کنندگان لوازم صوتی و تصویری گفت 420 کانتینر لوازم خانگی قاچاق ضبط شده در گمرک به صورت اتفاقی کشف شد. آقای محمد رضا شهیدی افزود معلوم نیست در 2 سال گذشته چه تعداد از این کالاهای قاچاق وارد کشور شده است. وی با بیان اینکه کالاهای قاچاق ضبط شده از تولیدات کشور آلبرس اضافه کرد در حال حاضر بازار لوازم خانگی کشور از این برند آلمانی اشباع شده و هر کجا برای خرید مراجعه می‌کنیم از این نوع کالاها موجود است. از همراهی شما بی‌نهایت سپاسگزارم. خدا نگهدار.
زبان فارسی نامت بلند، آیین سخن. به جای کلمه بیگانه سلبریتی بگوییم چهره. علاوه بر کلمه چهره می توانیم از واژه های پرآوازه، نامدار، ستاره و مشهور نیز استفاده کنیم. هر ایرانی نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا. این پرونده باز است.
شنیدم میگن که آره یه آنفولانزاست، یه سرماخوردگی. نه دوستان، نه سرماخوردگیه نه آنفولانزاست، یه چیزی خیلی فراتر از این حرف هاست.
چندی قبل توی بانک رفتم، دیدم چند نفر دارن بحث میکنن با یه نفر که چرا ماسک نزدی. طرفم میگو اختیار خودمو دارم، به کسی ربطی نداره. رفتم جلو، خیلی با محبت باهاش صحبت کردم، گفتم شما اگر 0.1% فکر کنی چایی که جلوت گذاشتن زهر توشه میخوری؟ گفت نه. گفتم خب حالا 0.1% فکر کنه احتمال داره کرونا دیگری داشته باشه به تو سرایت کنه، یا خدای نکرده شما داشته باشه به دیگری، پس بهتر نیست جلوی این کار رو بگیریم؟ بنده خدا خیلی راحت قبول کرد و عذرخواهی هم کرد و رفت.
این رفیقم هم چرا ماسک نمیزنه؟
من یادم افتم بود.
موج سوم از همیشه به ما نزدیک تر است.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی به نام تو، به یاد تو و انشالله برای تو. خدمت شما شنوندگان ارجمند شبکه رادیوی ایران عرض سلام و شب بخیر دارم. خیلی خوش آمدید به بخش شبانگاهی برنامه های رادیو ایران. عبدالله علایی تهیه کننده این بخش هست، پرهام تجدد صدا بردار، احمد جان بزرگی هماهنگی و بنده هم با افتخار گوینده این بخش هستم. وحید آرادمند تا ساعت 6 بامداد در کنار شما خواهیم بود. لطفاً همراهی بفرمایید. اولین برنامه این بخش تقدیم شما.
آینه‌ای برابر آینه‌ات می‌گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه.
به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و درود به همه شما دوستان عزیزم، شما که علاقمند به کتاب و کتابخوانی هستید، کتابای خوب میخونین و مطالعه کتابهای خوب رو به دوستان و عزیزانتون پیشنهاد میدین. دوستان عزیز، من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما تا در تالار آینه با یک کتاب خوب و خوندنی دیگه آشنا بشیم. این بار کتابی که برای شما انتخاب کردم، کافکا در کرانه، اثری از هاراکی موراکامی. هاروکی موراکامی نویسنده ژاپنیه که آثارش در سطح جهان شناخته شده و به زبانهای مختلف ترجمه شده. موراکامی در اواسط قرن 20 یعنی 1949 در یکی از شهرهای ژاپن به دنیا آمد. پدرش کشیش بود و همراه همسرش ادبیات ژاپنی رو تدریس می‌کردند. موراکامی از کودکی به شدت به ادبیات و موسیقی علاقه‌مند بود. در سال 1968 به دانشگاه هنرهای نمایشی رفت و در سال 1971 ازدواج کرد. موراکامی مدتی یک قهوه فروشی در توکیو باز کرد و بعدتر به ورزش مشغول شد. او یک دونده ماراتون بود و در سال 1996 اولین مسابقه دوندگی خودش را انجام داد. موراکامی رابطش رو با دویدن در خاطراتی که در سال 2008 در کتابی نوشته بازگو کرده. در سال 1981 هاروکی موراکامی به نویسندگی پرداخت. ایده و فکر نوشتن اولین رمانش به نام به آواز باد گوش بسپار وقتی به او الهام شد که در حال تماشای یک بازی ورزشی بیسبال بود. کارهای او جوایز متعددی رو از جمله جایزه جهانی فانتزی، جایزه بین‌المللی داستان کوتاه فرانک اوکانر، جایزه فرانس کافکا و جوایز معتبر دیگر رو دریافت کرده. داستانهای او اغلب سرنوشت بار، سورئالیستی یعنی فراواقع گرایانه و دارای تم تنهایی و از خود بیگانگی. سرزمین عجایب و پایان جهان، سرگذشت پرنده کوکی، جنگل نروژی، پس از تاریکی و مجموعه داستان اسرارآمیز توکیو و کافکا در کرانه از جمله آثار موراکامی هستند.
Thank you.
کافکا در ساحل یا کافکا در کرانه اثری است از هاروکی موراکامی که نخستین بار در سال 2002 به زبان ژاپنی و در سال 2005 به انگلیسی و در سال 1386 به فارسی ترجمه شد. کافکا در کرانه دلبستگی‌های همیشگی موراکامی به فرهنگ عامه، رئالیسم جادویی، طنز و تعلیق و فضاهای داستانی پیچیده رو به نمایش می‌گذاره. همینطور به آیین‌های سنتی ژاپن اشاره می‌کنه. شخصیت‌های اصلی داستان در حال عزیمت هستند. قدرت و زیبایی موسیقی به عنوان یکی از مضامین اصلی رمان به شمار میاد. چنانکه نام رمان کافکا در کرانه نام یک صفحه موسیقیه که در داستان توسط زنی ساخته شده. از دیگر مضامین این کتاب میشه به تقوا پیشگی، رابطه بین رویا و واقعیت، مورد تهدید سرنوشت قرار گرفتن، پیشگویی‌های مشکوک و تأثیرات ناخودآگاه اشاره کرد. موراکامی پس از انتشار رمان از خواننده‌های خودش خواست سوالاتشون رو درباره مفهوم داستان مطرح کنند و خودش هم شخصاً به 1200 سوال از 8000 سوال مطرح شده پاسخ داد. هاروکی موراکامی درباره درک رمان میگه: راز فهم رمان در چندین بار خوندن اون نهفته است. کتاب شامل چندین معما میشه و چندی از معماها با هم ترکیب شدن. پاسخها برای هر خواننده متفاوت خواهد بود. نام اصلی قهرمان داستان هیچگاه بر مخاطب فاش نمیشه. اون جوان 15 ساله‌ایه که بعد از فرار از خونه یک اسم جدید برای خودش انتخاب میکنه و نام کافکا روی خودش میگذاره. جناب دایک، نویسنده، شاعر و منتقد امریکایی، خودداری از مطالعه این کتاب رو غیر ممکن و خود کتاب رو ورز دهنده ذهن معرفی کرده. موراکامی هنگام نوشتن کتاب کافکا در کرانه مشغول ترجمه ژاپنی رمان ناتور دشت از سلینجر بوده و میشه رد پای هولدن، یعنی شخصیت اصلی داستان ناتور دشت، پسر نوجوانی که از خونه فرار میکنه رو در شخصیت کافکا، یعنی پسر 15 ساله‌ای که از خانه فرار میکنه، در این اثر مشاهده کرد. در این رمان با دو داستان به ظاهر بی ربط به هم دیگه که به موازات هم جلو میرن روبرو هستیم. کافکا پسر نوجوان داستان در کنار خودش شخصیت خیالی هم داره که از اون به عنوان پسر زاغی یاد میشه. این پسر زاغی به نوعی میتونه وجدان کافکا باشه که در سراسر کتاب سعی میکنه او رو قدرتمند جلوه بده تا به ادامه سفر و ماجراجویی ترغیبش کنه. کتاب پر از جمله‌های شاعرانه با نثری روان، همینطور ساختار روایت موازی و طنزی قوی داره. گونه ی این اثر رو میشه هم فانتزی، رئالیسم جادویی و هم ماجراجویی و پلیسی دونست. خودشناسی هم در داستان اهمیت زیادی پیدا میکنه. شخصیت‌ها به دنبال درکی از خودشون هستن، اینکه قراره در جهان چه کنن و در نهایت به کجا برن. کافکا در کرانه در سال 2006 برنده ی جایزه بهترین داستان فانتزی جهان شد. این اثر دهمین رمان هاروکی موراکامیه که در ژاپن در طول 2 ماه 200,000 نسخه از اون به فروش رفت و همینطور در فهرست 10 کتاب برتر نشریه نیویورکر قرار گرفت. در کتاب کافکا در کرانه رابطه فرم و محتوای رمان مانند ماهیت روایت و قصه‌گویی اون پیچیده و درهم تنیده شده و نوآورانه است. هسته اولیه بر اساس افسانه‌های یونان باستان و اسطوره ادیپ شکل گرفته. داستانی حماسی‌گونه که مضمون اصلی اون ناتوانی انسان در تغییر تقدیره. علاقه بیش از حد موراکامی به موسیقی سبب شده که در جای جای کتاب اشاره‌هایی به آثار مشهور موسیقی جهان داشته باشه. نویسنده در پیشگفت کتاب در این باره میگه: موسیقی یک بخش ضروری زندگی منه. هر وقت رمانی می‌نویسم موسیقی به طور طبیعی به میون میاد. موسیقی پیوسته تخیلم رو برانگیخته می‌کنه. خواننده با خواندن این رمان که 600 صفحه است در عین لذت بردن از پیشرفت حوادث داستان با عقاید و رسومی آشنا میشه که مختص مردم ژاپنه و در درون اونها نهادینه شده. اعتقاد به پیشگویی و غیب بینی دنیاهایی ورای دنیای واقعی، حرکت بین گذشته و آینده، مرور خاطرات گذشته که به موازات زندگی روزمره جریان دارن و هزاران تابوی فرهنگی دیگه که به خوبی و در کمال چیره دستی در لابلای داستان گنجونده شده. هرچه بیشتر مطالعه کنیم در میابیم که هیچ نمیدانیم.
تالار آینه.
و اما دوستان عزیز، در این فرصت میرسیم به خلاصه ای از داستان کافکا در کرانه، اثری از هاروکی موراکامی. داستان درباره پسری است که 15 سال داره و در روز تولد 15 سالگیش تصمیم میگیره از خونه فرار کنه. او همراه پدرش که مجسمه ساز معروفیه در توکیو زندگی میکنه. مادر و خواهرش وقتی او 4 ساله بوده اونها رو ترک کردن و پسر هرگز اونها رو به یاد نمیاره. پدر با او رفتار خوبی نداره و پسرک تصمیم میگیره برای یافتن مادر و خواهرش و همینطور رهایی از بیمهری پدر از خونه فرار کنه. او در راه با دختری جوان آشنا میشه و دختر او رو در خونش پناه میده. بعدتر پسر نوجوان که نام کافکا رو برای خودش انتخاب کرده به کتابخونه میره و در اونجا مشغول کار میشه. در کتابخونه با زنی به نام سایکی آشنا میشه که مسئول اونجاست. زن در جوانی عاشق پسری بوده و پسر مورد علاقش بر اثر یک سوء تفاهم خیلی زود میمیره. زن آهنگی میسازه به نام کافکا در کرانه و تابلوی نقاشی نیز به همین نام از اون زمان به یادگار داره. کافکا در ادامه بر اساس فرضیاتی میفهمه که سایکی مادرشه و بعد از مرگ معشوقش با پدر او ازدواج کرده و بعدتر همراه دخترش اونها رو، یعنی کافکا و پدرش رو، تنها گذاشته. در انتها این موضوع رو به سایکی هم میگه. سایکی چندی بعد میمیره و تابلو و صفحه کافکا در کرانه رو برای کافکا به یادگار میگذاره. در نهایت کافکا پس از تحولی که در ذهن و روحش رخ میده، روزی در روزنامه میخونه که پدرش به قتل رسیده و پلیس سراغش رو میگیره. کافکا هم که دیگه برای سوالات ذهنیش پاسخی پیدا کرده بوده، تصمیم میگیره به خانه برگرده. دوستان عزیزم، با شما درباره کتاب کافکا در کرانه اثری از هاروکی موراکامی صحبت کردم. با یک دو جمله از همین کتاب این برنامه رو به پایان میبرم. زندگی کردن بیش از آن که باید فقط مایه ویرانی اشخاص و اشیاء می شود. و هر یک از ما چیزی را از دست می دهیم که برای من عزیز است. فرصتهای از دست رفته، امکانات از دست رفته، احساساتی که هرگز نمی توانیم برشان گردانیم، و این قسمتی از آن چیزی است که به آن میگویند زنده بودن. اما درون کله ما دست کم جایی است، جای کمی که می توانیم خاطرات را در آن بیانباریم. دست مهربان خدای بزرگ یابد. Thank you.
زبان فارسی نامت نامت بلند آیین سخن.
به جای کلمه بیگانه کامنت بگوییم نظر. علاوه بر کلمه نظر می توانیم از واژه‌های اظهار نظر، دیدگاه، پیام و یادداشت نیز استفاده کنیم. هر ایرانی، نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
ارتش جمهوری اسلامی ایران جهت تکمیل کادر افسری نیروهای زمینی، پدافند هوایی، دریایی و سازمانهای تابعه خود به منظور پاسداری از استقلال، تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی ایران از بین جوانان متدین، انقلابی و سلحشور هم‌رزم است. شرایط استخدام در پایگاه اطلاع رسانی گزینش و استخدام ارتش جمهوری اسلامی ایران به نشانی gozinesh.aja.ir.
شبتون بخیر باشه همراهان گرامی. خیلی متشکرم که با بخش سوم برنامه ها همراهید و انشالله برنامه های این بخش همراه شما باشه تا ساعت 6 بامداد. دوست داشتن تو بزرگترین نعمت دنیاست. منو خوشحال می کند و لبخند را به جهانم هدیه می کند. حتی این روزهای سرد من این دوست داشتن را بیشتر از هر چیز در این جهان دوست دارم. صدای قدم‌های تو ضربان حیات من است. با من راه بیا، هنوز تشنه زنده بودنم. دوستت دارم، هایت را برای خودم نگه دار. من جانم را برای شنیدنش کنار گذاشتم.
تو مثل نفس میمونی، هر جا همرامی، میدونی تموم زندگی می دنیا دیگه چی بگم بمونی و نری. شاید شد، شاید موندی و دوباره هرچی باید شد. نگو هیچی رو به راه نمیشه، شاید شد دیگه چی بگم بمونی و نری. نگاهم کن، یه نگاه تو میتونه زندگیم باشه، تو که بودنت میتونه دل خوشیم باشه. بذار حس کنم همیشه دارمه، نگاهم کن، بذار زندگی دوباره با تو برگرده، ببین عشقمون روزای سخت رو طی کرده. بذار حس کنم همیشه دارمه. دیگه داره بد میشه، ولی من نمیخوام از تو یک قدم دور شم. بخوامم نمیشه جز تو با کسی جور شم. دیگه چی بگم بمونی و نری. توی دلم آتیشه، نمیخوام بدونی حالمو تو این روزا. کسی چی میدونه از یه آدم تنها. دیگه چی بگم بمونی و نری. نگاهم کن، یه نگاه تو میتونه زندگیم باشه، تو که بودنت میتونه دل خوشیم باشه. بذار حس کنم همیشه دارمه، نگاهم کن، بذار زندگی دوباره با تو برگرده، ببین عشقمون روزای سخت رو طی کرده. بذار حس کنم همیشه دارمه.
به به، این موسیقی زیبا هم به انتخاب تهیه کننده و صدا بردار بخش سوم برنامه های سه شنبه شب تقدیم شما. امیدوارم هر جا که هستید دلتون عاشق